ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. در پی وقوع دو انفجار در آنکارا 30 تن کشته و 126 نفر زخمی شدند. حسن روحانی میگوید ایران هیچ وقت مانع سرمایه‌گذاران آمریکایی نبوده است. و معاون ستاد کل نیروهای مسلح خبر سقوط 4 موشک دوربرد روسیه در ایران را تکذیب کرد. وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که در پی وقوع دو انفجار در آنکارا پایتخت این کشور 30 تن کشته و 126 نفر زخمی شدند. همکارم محمد زرقامی بار دیگه اینجا با ما در استودیوست که این موضوع رو پیگیری کرده و برامون از جزئیات بیشتر این ماجرا میگه. محمد، آخرین واکنش‌های مقام‌های رسمی ترکیه چی بوده به این حادثه؟
سوید، بار دیگه سلام میکنم به تو و به شنونده ها. اجازه بده که از واکنشی آغاز بکنیم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه داشت. در یک بیانیه‌ای که در سایت رسمی خود آقای اردوغان منتشر شده، آقای اردوغان گفته که این حرکت، به گفته آقای اردوغان، حرکت تروریستی، یک حرکت نفرت انگیز بوده. دستور پیگیری این حادثه رو داده و گفته که ترتیب دهندگان این حرکت باید در دستگاه قضایی محاکمه بشن. همچنین آقای اردوغان گفته کسانی که پشت این حرکت به گفته او تروریستی قرار داشتن میخواهند که تخم تفرقه رو در بین اقشار مختلف جامعه ترکیه بکارن. این صحبت‌های آقای اردوغان بوده. از دیگر سو رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه هم این حادثه رو با عنوان یک قتل عام در مرکز آنکارا یاد کرده. آقای احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، هم همونطوری که میدونیم درخواست یک نشست اضطراری امنیتی رو کرده و از دیگر سو برنامه‌های خودش رو برای انتخابات، همونطوری که میدونیم ماه نوامبر، یعنی ماه آینده، اول نوامبر انتخابات در ترکیه برگزار میشه، برنامه‌های کمپین خودش رو به حالت تعلیق برای 3 روز آینده درآورده. آقای اردوغان، البته این رو هم بگم که آقای اردوغان هم در استانبول بود و سفر خودش رو نیمه کاره گذاشت در استانبول و گفت که به آنکارا باز میگرده برای رسیدگی به امور مربوط به این قضیه. اما اگه اجازه بدی یک بازگشتی هم داشته باشیم که اصلا چطور شد این اتفاق افتاد. اونطوری که خبرگزاری ها گزارش دادن، از جمله خبرگزاری محلی دوغان در ترکیه، گفتن که دو انفجار بوده که اولین انفجار صبح رخ داده و در نزدیکی ایستگاه قطار آنکارا و دومین انفجار ساعت 10 صبح باز به وقت محلی رخ داده. البته فاصله های کوتاهی بین این دو انفجار بوده. زمانی که گروهی که جمع شده بودند اونجا تظاهراتی رو ترتیب داده بودند و داشتند شعارهایی رو میدادند و رقص دست جمعی انجام میدادند، این انفجار این در اصل بمب منفجر میشه. این لحظه انفجار بمب بود. اما
محمد، این تظاهرات میتونی بگی که از چه سازمان نهادی یا افرادی سازماندهی شده بود؟
دقیقاً این تجمع اونطور که خبرگزاری ها نوشتن قرار بوده در اعتراض به درگیری ها بین دولت ترکیه و جنگجویان کرد در جنوب شرق ترکیه صورت بگیره و از قرار معلوم گروه های چپگرا این تظاهرات رو ترتیب داده بودند. از جمله اینکه صلاح الدین دمیرتاش در این خصوص واکنش نشون داد و گفت که هم حزبی های او در این حادثه مجروح و کشته شدند. این رو هم بگم که لحظاتی پیش یک شهروند ترکیه‌ای هم در این خصوص صحبت‌هایی رو کرده با بخش انگلیسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که میتونیم بشنویم و ببینیم که اون شهروند مشاهدات خودش رو به چه صورت بیان کرده. اینجا یک راهپیمایی بود. این شهروند دیگه اینجا یک راهپیمایی بود. من در حال قدم زدن کنار کامیونی بودم که درست پشت این بنرها و پوسترها انفجار اول رخ داد، اما ما خوابیدیم روی زمین. بمب دوم پس از اون منفجر شد. دو بمب بود، ولی بمب اول بسیار شدیدتر بود انفجارش. این نظر یک شهروند ترک بود که خودش شاهد عینی این ماجرا بوده. بعد نیست یک اشاره کوتاهی فقط داشته باشم اگر فرصت هست سپیده؟ آره. پس من اجازه بده که خیلی کوتاه اینو بگم که پیش از این هم درست در ماه جولای یک اتفاق مشابه افتاده بود در شهر عمدتاً کردنشین سروس که هدف اون حمله هم اعضای حزب دموکراسی و صلح در ترکیه بودند که در اون قضیه کشته شدند 32 نفر و گفته شد که گروه موسوم به خلافت اسلامی این در اصل حرکت حمله رو انجام داده بوده.
سپاسگزارم محمد زرقامی همکار ما که رویدادهای ترکیه رو دنبال کرده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی روز شنبه با استقبال از ورود شرکت‌های خارجی به ایران گفت که تهران هیچ وقت مانع حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران با اعلام این موضوع در نخستین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در تهران افزود که در سفر اخیر خود به نیویورک از فعالان اقتصادی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرده است. او گفت که مشکل حضور کارآفرینان آمریکایی از جانب دولت ایران نیست. در این میان منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت باراک اوباما به دولت‌های جهان و همچنین بانک‌های آمریکایی یادآوری کرده است که تحریم‌ها علیه ایران همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش دولت آمریکا هشدار داده است که شرکت‌های غربی تا پیش از اجرای کامل توافق هسته‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و دیگر بخش‌های اقتصاد ایران شتاب نکنند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران جمعه شب خبر سقوط 4 موشک دوربرد روسیه در نقاطی از ایران را تکذیب کرد. مسعود جزایری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران آمریکا را متهم کرد که در حال این اخبار را منتشر می‌کند که عملیات نظامی روسیه علیه به گفته او تروریست‌ها در سوریه مؤثر بوده است. پیش از این اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته بود شواهدی در دست است که به گفته او نشان می‌دهد این 4 موشک احتمالاً به دلیل نقص فنی در نیمه راه رسیدن به سوریه در خاک ایران سقوط کردند. مقام‌های روسی با رد خبر سقوط شماری از موشک‌های کروز پرتاب شده از دریای خزر گفته بودند این موشک‌ها همه به اهداف مورد نظر در سوریه اصابت کردند. و پیکر حسین همدانی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که عصر پنجشنبه در نزدیکی شهر حلب سوریه کشته شد روز شنبه به تهران بازگردانده شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا شماری از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم ورود پیکر حسین همدانی در فرودگاه مهرآباد تهران حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم فرمانده کل سپاه پاسداران گفت که اگر حسین همدانی نبود دمشق سقوط می‌کرد و افزود که نظام و مردم سوریه مدیون او هستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه کشته شدن حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه را تسلیت گفت و اضافه کرد که او به آرزوی خود یعنی جان دادن در راه خدا رسید. اما انتشار خبر کشته شدن حسین همدانی در سوریه همزمان شده با ادامه حملات هوایی روسیه در سوریه و انتقادهای غرب از این اقدام. در این میان گزارش‌هایی از پیشروی جدید شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در مناطقی که پیشتر از رسیدن به آن ناتوان بودند منتشر شده. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه تا درباره اوضاع سوریه بیشتر برامون بگه. ایلیا، ایران درباره چگونگی کشته شدن حسین همدانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران توضیحی ارائه نداده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که او در عملیات شکست محاصره یک فرودگاه نظامی کشته شده.
بله سپیده، این خبر رو دیدبان حقوق بشر سوریه داده، گفته که حسین همدانی در عملیات شکست پایگاه هوایی کوئرس در حومه شرقی حلب کشته شده. این پایگاه از بیش از یک سال پیش در محاصره شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش از پایگاه کوئرس بزرگترین پایگاه هوایی در سوریه است که عملیات محاصره اون باعث کشته شدن 60 تن از محافظان این فرودگاه شده. در حقیقت اینطور که گزارش شده از چند روز پیش بدون اعلام رسانه‌ای عملیاتی برای شکست محاصره این فرودگاه آغاز شده بود و حسین همدانی مسئولیت نظارت بر عملیات رو بر عهده داشت که در نهایت هم به دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته میشه.
در همین حال جنگنده های روسیه مواضع یکی از گروه های سوری آموزش دیده توسط آمریکا رو بمباران کردند.
گروهی هست با نام گروه لشکر 13. پایگاه این گروه در نزدیکی منطقه خانشیخون هست در استان ادلب. نیروهای این گروه در چارچوب برنامه‌ای که سازمان اطلاعات آمریکا داشته برای آموزش مخالفان سوری به منظور مقابله با تندروها در کشورهای مختلف آموزش دیده شده بودند و پایگاه اونها هدف قرار گرفت توسط جنگنده های روسی. خود همین گروه در صفحه خودش در فیسبوک نوشته که پایگاه به طور کامل منهدم شد و تعدادی از جنگجوها که شمارشون رو مشخص نکرده کشته شدن. البته این اولین بار نیست که خبرهای از این دست منتشر میشه. سپیده،
سپاسگزارم از ایلیا جزایری همکارمون در منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
10 اکتبر 18 مهر ماه برابر است با روز جهانی مقابله با مجازات اعدام. ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ که در برگیرنده سازمان‌های غیردولتی، کانون‌های وکلا، نهادها و اتحادیه‌های محلی است. به مناسبت 13مین سالگرد تعیین این روز به نام روز جهانی علیه مجازات مرگ، در ارتباط با سهم عمده اعدام‌های ناشی از جرایم مواد مخدر اعلام کرده است قاچاق مواد مخدر با اعدام تمام نمی‌شود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ میگوید در حالی که جنبش الغای مجازات اعدام در حال اجراست، مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بین سالهای 1980 تا 2000 میلادی به سیستم قانونی بسیاری از کشورها اضافه شده است. ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ افزوده است امروزه این روند رو به کاهش است، گرچه در برخی از کشورها جرائم مربوط به مواد مخدر دلیل اصلی مجازات مرگ و اعدام محسوب می شود. بنابر آمارها حکم اعدام برای تمامی جرائم در 100 کشور لغو شده، 34 کشور خواهان الغای این حکمند، در حالی که مجازات مرگ در 58 کشور و منطقه اجرا می شود. آمارها حاکی است در سال 2014 میلادی حکم اعدام در 22 کشور اجرا شده است. به گزارش ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، احکام اعدام در ارتباط با جرائم مواد مخدر در 33 کشور اعمال می شود که بالاترین میزان آن در چین، اندونزی، ایران، مالزی، عربستان، سنگاپور و ویتنام است. در گزارش ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ اشاره شده است به اظهارات آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، که سال قبل طی جلسه‌ای با حضور جمعی از مسئولین قضایی در مورد مسئله مواد مخدر و قاچاق گفت، نیاز ضروری به یک تغییر در قانون احساس می شود به این دلیل که هدف نهایی از قانون باید اجرای عدالت باشد، در حالی که در واقعیت این هدف در اغلب موارد حاصل نمی شود و متاسفانه امروز می بینیم که علارغم وجود قوانین مربوط به مواد مخدر، این قوانین تأثیری نداشته است. پایان نقل قول. سازمان عفو بین الملل گزارش داده است از اول ژانویه و آغاز سال جاری میلادی تا 20 سپتامبر، یعنی از 11 دی ماه سال پیش تا 29 شهریور ماه همین سال، ظرف 8 ماه و اندی اخیر حداقل 829 مورد اعدام در ایران اجرا شده که حداقل 571 مورد آن مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است.
مکتاش خمسه‌پور بود و گزارشی از روز جهانی مقابله با مجازات اعدام.
ابراز نگرانی برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
کسرا نوری از دراویش زندانی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
گارد حمله میکنه، کسرا رو مورد ضرب و شتم قرار میده، از زندان خارجش میکنه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. اگر نظر، خبر یا پیشنهادی هم دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.